بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين، اللهم حافظا وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. نعمت بزرگ خدای متعال را که آرزوی شیعیان و موالیان اهل بیت در طول قرون متمادی بود که تشکیل حکومت اسلامی و اینکه امور به دست صلحا انشاءالله باشد، خدای متعال این نعمت بزرگ را عنایت فرمود. قدر نعمت موجب پایداری و استمرار اون هست و نقطه مقابل کفران نعمت موجب زوال نعمت می شود و به حسب روایات مبارکات زوال نعمت بعد از وجود معمولا بر نمی گردد و این هشدار بزرگی است که در روایات هست که احسن و جوار النعم، که اگر نعمتی رو خدای متعال ارزانی داشت و شما او رو پاس ننهادید، این دیگه خیلی کم پیدا می شود که دو مرتبه اون نعمت برگرده و شامل انسان بشه. خب خدای متعال در اثر رهبری های امام امت رضوان الله علیه همراهی مراجع بزرگوار و فداکاری راستین مردم علاقمند به اهل بیت علیهم السلام و مجاهدت های فراوانی که در این راه انجام دادند، این نعمت بزرگ رو تفضل فرمود. خب استمرار این نعمت بسیار بسیار مهم هست و مشکل تر از حدوثش، چون حدوث زمان معینی داشته، نقطه برای همه معلوم بوده، تقریبا اتحاد کلمه وجود داشته، اما دیگه در مقام بقا فهم ها سلیقه ها نام مختلفه، دسیسه های دشمنان هم که متراکم و متعدد هست. خب اینجا بیشتر مواظبت و توجه لازم هست، به خصوص مثل زمان ما امروز که دسیسه ها بسیار بسیار فراوان شده و یکی از راه های مقابله با دسیسه های دشمن حضور فراگیر همه هست. اونها بالاخره روی مسائل حساب میکنن، حضور فراگیر که میشود گفت وجوب کفایی داره که فراگیریش، برای خاطر اینکه یکی از راه های دفع دشمنان و انشاءالله پایداری انقلاب خواهد بود. حالا البته گلایه هم وجود داره از بالاخره این که اونجوری که توقع هست که به احکام اسلام عمل بشود، در همه زمینه ها عمل نمی شود. حالا یه جایی عقول ما بهش نمی رسه، خطا میکنیم، فرض کنیم. خب اینا قابل اغماز هست به حدودی، اما اونایی که از محرمات و مسلمات اسلام هست، حجابی که از مسلمات اسلام هست، چرا اینا عمل نمیشه توی دستگاه‌های مختلف دولتی غیر دولتی، بیمارستان ها، همه جا. ولی این در اختیار ما نیست. خب یکی از مظاهر شکر الهی اینه که اینا که حتما میدونیم حرامه، اقلا اینا رو جلوشو بگیریم. و خب میبینیم که اونجوری که الان مایمداری هست این کار رو انجام نمیشه. و امور دیگر، مسائل، حالا بالاخره مسئله ربا که گفته میشود، البته قانون بانک قانون ربوی نیست و به توجیه حضرت امام قدس سر روح رسیده و بنابر فتوای ایشون و بزرگانی اشکالی درش نیست از نظر کبروی. حالا بعض مراجع به بعضش اشکال دارن. بالاخره اختلاف فتوا وجود داره. اختلاف فتوا مهم نیست، برای خاطر اینکه اصل غیبت است، اون چی که حجته. حالا فقیه بزرگواری اینجور نظرش، فقیه بزرگواری نظرش جور دیگه است. هر دو محترمه و هر کس علا طبق حجته هست. ما در اصل غیبت به واقع هم که مکلف نیستیم، به اون چی هستیم که حجت برش قائم میشن. اختلاف بین فقها و مجتهدین هم همیشه بوده و خواهد بود تا حضرت سلام الله علیه جهو بفرمش. در اعثار خود ائمه این اختلاف بین فقها بوده و در روایات هم منعکس شده که همین فقهای اصحاب ائمه گاهی با هم اختلاف نظر داشتن و وقتی خدمت حضرت می رسیدن عرضه می کردن، حضرت یکیشون تخطئه می فرمود، یکیشون قبول می فرمود، حق با اینه. اینا بوده، اینا مهم نیست. مهم اونجاییست که همه قولن واحدا میگن اشکال داره دیگه. اونجا همه میگن اشکال داره. وقتی که اونجایی که همه میگن اشکال داره دیگه، اونجاها قابل اغماز نیست. خدای متعال به همه ما توفیق قدردانی و شکرگزاری نعمت بزرگ رو عطا بفرماید و از تقصیرات و قصورهای همه ما درگذرد، لطفش رو عمیم بفرماید. بالاخره دین خودش داره ترویج با انشاءالله جلو میره و مقاصد الهی است. حالا بدیهای امثال بنده انشاءالله مانع از رحمتهای واسعه خدای متعال نشود. خب بحث ما در روایت مقبول عمر بن حنظله بود که سه مقطع از این روایت مبارکه بهش استدلال شده برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. دو مقطعش رو متعرض شدیم و بحث شد و نتیجه اون دو مقطع این شد که لا دلالت لهما علا وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. اما مقطع سوم همون فرازی است که امام علیه السلام حسب این نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌فرمایند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. حرام حلال آشکار، حرام آشکار که دیگه شبهه درش نیست و شبهاتون بین ذلک. فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. شیخ قدس سر رو برای این مقطع سه بیان دارن که این جمله، یعنی این روایت منقوله از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سه بیان دلالت میکند بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه. من به ترتیبی که ایشون بیان کردن فرمودن عرض نمی کنم. اون ابیان رو بر دیگری مقدم میدونم چون دخالت داره در فهم اینا. یکی همین جمله اخیر است که حضرت فرمود و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. کسی که اخذ به شبهات بکنه این مرتکب محرمات خواهد شد و هلک من حیث لا یعلم. تقریب استدلال اینه که واژه هلک ظهور داره در عقوبت. انصراف داره به عقوبت. هلکه ولا تهلکو به عیدی کملت تهلکه یا ولا تلقو به عیدی کملت تهلکه. هلکه ظهور در عقوبت داره. این یه مقدمه. مقدمه ثانیه این است که پس این وای، پس این جمله مبارک دلالت میکند بر این که در شبهات اگر اون شبهه حرام واقعی در ذهنش باشد عقوبت دارد. من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، یعنی وقع فل عقوبه من حیث لا یعلم. لا یعلمش هم بر این است که علم تفصیلی که نداره، ممکنه اینجور در واقع باشه. پس این که این روایت داره بیان می‌فرماید که کسی که مرتکب شبهه بشود واقع در عقوبت می‌شود، این دلالت می‌کند بر این که اگر محرمی در بین شبهات باشد اون محرم فعلی است و عقوبت دارد و منجس. و قهرن فعلی و منجز است و خدای متعال رفع یده از اون نکرده. پس به دلالت التزام دلالت میکنه بر چی؟ بر این که براءت نیست و احتیاط لازم هست در این موارد. بنابراین میشه معارض با اون روایتی که میگوید چیزی که نمیداند و شبهه هست براءت داره، خدای متعال او رو برداشته. این دلالت میکنه بر خلاف او، نه دلالت میکنه که اگر در شبهات شک کردید مثلا شبهتون چطور هست که این شبهه هست، اگه واقعا حرام باشه و شما اعتنا به این حرمت نکنید شبهتون انجام بدید، اگه واقعا حرام باشه در عقوبت گرفتار شدید. پس بنابراین عقوبت وجود داره و منجز هم هست، فعلی و منجز هست. این تقریب استدلال به ذیل روایت. برای تقویت این قسمت هم این مطلب رو هم عرض کنیم که قبلا هم اشاره به شد در حدیث وقوف، اینجا هم لازمه و اون اینه که خب قبل از صدور این روایت و شنیدن ما این روایت رو از پیامبر علیه السلام و آل او، قبل از این خب بیانی بر او وجود نداره که این روایت داره میفرماید که این منجز از فعلی است و عقوبت داره، چون قبل از اینکه ما این روایت رو بشنویم قبه عقاب بلا بیان حاکمه بنابراین مسلک قائلی به قبه عقاب بلا بیان. این روایت هم که دارد میفرماید یعنی الان با همین گفته اینجور میخواد بشه، یعنی با همین روایت میخواد این تنجز ایجاد بشه و اون واقع از بلا بیانی در بیاد، یا قبل از این میخواد اینجور بفهم. این داره یه نتیجه رو داره میفرماد، فرماد کسی که شبهات انجام بدهد این واقع در هلاکت و عقوبت شده است. خب داره خبر میده پس قبلا باید یه چیزی باشه، نفس این که نمیتونه که. هر ما آیت الله بروجردی یه نکته دارن، ایشون فرمان که این روایت به دلالت اقتون قبه قابل بیان وجود داره، به دلالت اقتضا دلالت میکند بر این که میخواد امام علیه السلام با این بیانش بفرماید که ما اینجا احتیاط جلب کردیم، ولو صریح در عبارت نیست که ما احتیاط جلب کردیم، ولی به دلالت اقتضا سونن به بطلان کلام، کلام معصوم دلالت میکند بر این که یعنی ما قبلا جلب کردیم. و یه بیان دیگری هم قبلا بود از آقای آغازی‌ها و اینها که اونا می‌فرمودن از این کلام ما می‌فهمیم که حالا ما نمی‌دونیم ولی معاصرین و مخاطبین لابد براشون جعل شده بوده و این وجوب احتیاط به اونها گفته شده بوده. این یک مقطع، یه مقطع اخیر این روایت شریفه. قسمت دومی که باز شیخ اعظم بر او فرمود از دلالت می کند اینه که حضرت فرمود فمن ترک شبهه یا من ترک شبهات نجا من المحرمات، من ترک شبهات فمن ترک شبهات نجا من المحرمات. خب این جمله من حیث و هیه هیه که دلالت بر وجوب احتیاط نمی کند، نجا من المحرمات، مگه نجات از محرمات واجبه؟ از محرمات نجات پیدا میکن گرفتار اون نمیشه. خب روشنه کسی که شبهات ترک کنه از محرمات واقعی نجات پیدا میکنه. حالا ولی اینکه اون محرمات واقعی منجز هم نباشه، فعلی هم نباشه، بالاخره محرماتی که خدای متعال جعل میکنه یه مفاسدی لابد دیده که جعل فرموده دید. خب این نجات پیدا میکنه از اون محرم. اما حالا این لازمه یا نه؟ اینه که خودش دلالت نمیکنه. پس نجا من المحرمات یک واقعیتی است صحیح و درست، اما این نجات پیدا کردن از محرمات لزومی داره؟ اینو دلالت نمیکنه. علیرضا شیخ اعظم قدس سره فرموده است که بناء علی ان تخلیص النفس من المحرمات واجبان، ما باید کبرایی رو از خارج ذمیمه بکنیم اگه بخوایم بگیم این جمله این فراز دلالت میکنه. و اون این است که بگیم خلاصی دادن نفس از محرمات هم چیه؟ یه امر واجب.
ولو غیر فعلی باشه.
بله؟
ولو غیر فعلی باشه، منجز نباشه.
ولو منجز نباشه. بله. فعلی البته غیر از منجز است. ولو اینکه منجز نباشه، ولو نجات دادن از او واجب است. این رو مفروض بگیریم از مقدمه خارجی. ولی اون ذیل، اونی که اول گفتیم، اون اقرب تقریبات بود که چون کلمه حلکه داره، حلکه انصراف داره به عقوبت در لغت عرب و در ادبیات شعر انصراف داره به عقوبت، خب دلالتش خودش خودکفا بود برای دلالت بر مسئله. اما اگر از این فراز بخوام استفاده کنیم که نجا من المحرمات، خب مگه نجات از محرمات واقعی لازمه؟ ولی لا اشکال فی حسنهی، ولی زم احتیاط حسنه، این لا اشکال فی حسنهی، اما من این لازمه اون محرمات واقعی. تا قبل از این که بیانی برش میاد که خب عقوبت حتما نداره به خاطر قادق و عقاب بلا بیان، پس از ناحیه عقاب خب لزومی که، از ناحیه این که آیا مفسده ملزمه ای دارد یا ندارد، مفسده ملزمه، خب اولا نسبت به مصلحت مفسده ملزمه شبه موضوعی است، ما نمیدونیم در این مورد مصلحت مفسده ملزمه وجود داره یا وجود نداره. لا الله باشه باش معلم نباشه، ولی آقا آخه نمیدونیم اینجا هست، یعنی شبه هست. اگر حرمت واقعی باشد بله مفسده ملزمه وجود داره، اما حالا اینجا حرمت واقعی داره که مفسده ملزمه وجود داشته باشه؟ علاوه بر این که مفسده ملزمه مواردش مختلف، یکی میگه حال من مهم نیست برام، حالا بخوام مفسده ملزمه برای انسان کسب و انکسار میکنه دیگه، یکی مثلا فرض کنید تریاکو میکشه، میگه حال میدونم مفسده داره اما کیف این بیشتر از اونه برام، من میخوام اینو انتخاب بکنم، جهنم نداشته باشه. جهنم است که خب عذابی جوری است که دیگه هیچی نمیتونه با اون موازات بکنه، اگرچه بازم همونجا هم خیلی حالا بالاخره عاجل رو بل عاجل مقدم میدن، ولی مفاسد کشون اگر شاه حکم نیاورده روش حکم وجوبی یا تحریمی نیاورده باشد، اینجور نیستش که عقل آدم الزام بکنه. قبلا البته این بحث شد، بعضی گفتن دفع مفاسد دلیل عقلی نداره، بعضی هم قائل بودن که البته دار. خب این به خدمت شما عرض که پس شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید که اگه به این مقطع بخوایم استدلال بکنیم، این مبنی بر این است که بگیم تخلیص نفس از محرمات واقعی واجب است، از تخلیص نفس از او واجب است. خب اینم تقریب دوم. تقریب سوم، حالا اینا رو بر این حال فعلا می‌خوایم تقاریب ثلاثه شیخ رو عرض بکنیم. تقریب سوم این است که شیخ می‌فرماید که ان ما تو خود بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلیلی نداریم برای این که اجتناب از شبهات واجب باشه. این که یکیشو گفتیم بناء علی این کبراست، ممکنه کسی در اون مناقشه کنه بگه همچین بنایی درست نیست. اون که هلکه گفتیم انصراف به عقوبت داره، این هم کسی ممکنه مناقشه کنه بگوید نه انصراف نداره، حلکه فقط اینجور نیست که مال موارد عقوبت باشه، هلکه یعنی فنا، اینم معلوم نیست. از این جهت ایشون میفرمایند که ما از استدلال و استشهاد امام علیه السلام به کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفهمیم که مراد وجوب است. چطور؟ امام علیه السلام در اون روایت مقبوله چه فرمود؟ فرمود ینظر الی ما کان من روایت هم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه و انما الامور ثلاثه امر بین رشد و فیطل امر بین غی و فیستن و امر مشکل یرد علمه الالله و الى رسوله. این شازی که لیس به مشهور رو حضرت داخل کدوم فرموده از این امور ثلاثه؟ مشکل یرد علمه الالله و رسوله. بعد خود حضرت برای این تثلیثی که خودش فرموده که بینون غی و بینون رشده و امرون مشکلون باز به تثلیث پیامبر تمسک فرموده. اگر اون تثلیث پیامبر دلالت نکند که در غیر حلال بین و حرام بین در شبه وجوب اجتناب داریم، چجور میشه به استشهاد کرد برای این وجوب؟ پس امام علیه السلام مشکلون یرد و علمه و الى اهله که داره احتیاط واجب میکنه در صورت مشکل بودن، برای این حکم به کلام پیامبر استشهاد فرمودن. پس این دلیل است بر این که اون کلام پیامبر مراد جدی از او چیه؟ وجوبه، و الا استدلال به کلام پیامبر برای این جانبه. یا اگر غیر وجوب بود امام که در مقابل پیامبر نمیاد خلاف پیامبر چیزی بفرماید. امام میخواد بفهمد در موارد یترک و شاذ و نادر، شاذ و نادر رو شما باید کنار بگذاری، با اینکه نه حرام بیان است نه بیانون رشده نه بیانون غیو، اما در این حال چون مشکل است مردد است بین این که حلال یا حرامه، حضرت بفهمد یرد و علمه و الى اهله. بعد برای اینکه این یرد و الى اهله به کلام پیامبر تمسک میفرماید، پس معلوم میشه کلام پیامبر هم که فرمود و شبهاتون بین ذلک و تا بقیه کلام، مراد جدی پیامبر هم از این کلام چیه؟ وجوب است. پس بنابراین که این رو شیخ اعظم ابتداعا ذکر میفرماید، ما اینو آخر ذکر کردیم برای اینکه اون دوتا روشن بشه که چرا شیخ به اون کلام امام داره تمسک میفرماید. میفرماید والحاصل ان الناظر في الروايه يقطع بان الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه وهو الامر المشكل الذي اوجب الامام رده الى الله ورسوله. این هم امر مشکلی است که در تثلیث امام آمد. فيعلم من ذلك كله، از این فرمایشات امام روشن میشه ان الاستشهاد به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم تثلیث این لا یستقیم الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات. از اون دانسته میشه که اینجا وجوب احتیاط در کلام رسول خدا، وجوب احتیاط عن الشبهات مراد جدی و مقصوده. این یه بیان. بیان دوم مضافا الى دلالت قولهیم نجا من المحرمات بناءً على تخلیص النفس ولا بناءً على ان تخلیص النفس من المحرمات واجب و قوله صلی الله علیه و آله وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این
تخلیص ممکنه برای تاکید باشه، یعنی امام خودش فرموده بعد به خاطر تاکید در خودش از پیغمبر شاهد میاره،
شاهد میاره که پیغمبر مستعد
تا که خود امام فرموده هم مستعد روش منظورش هم باشه، نه اینکه
برای
ردش و باعتش
تصویر در
حکمش، یعنی
برای اینکه
ایشون تفسیرشون رو برای بیان شما میپذیرید یا نه؟ بله؟
ایشون میگم فقط برای تصویر،
یعنی بله. پس من اینجا میشه، پس میشه این فقط یعنی میشه مسلط هم گفت سه زل داره، ما گفتیم سه تا مثلث هم سه زنده رفت باید داشته باشه یا نباید داشته باشه
شاهد بیاد
بر چی شاهد بیاد سوال همینه میدونم بر اون سه تا و حال این که شبهاتش مستحب به اجتناب ازش همین داره شیخ هم میگه دیگه همین داره شیخ میفرماد میفرماد امام علیه السلام فرموده چی؟ مشکلون یرد ده حکمه الالله و رسوله درست؟ این کلام امام بود میخوام به این که کلام پیامبر هم صلی الله علیه وسلم دلالت میکند بر این وجوب چرا؟ چون امام از کلام پیامبر برای فرمایش خودش استشهاد کرده اگه کلام پیامبر دلالت بر وجوب نکنه چطور بر اون وجوبی که حضرت فرموده استشهاد میشه کرد؟ بزنین که شما بگید یه چیزی واجبه بعد به آیه کریمه استشهاد کنید اگه آیه کریمه دلالت بر وجوب نمیکنه بلکه بر خلاف بر استحباب دلالت میکنه شما میتونید برای وجوب استشهاد به آیه بکنید نه پس هر بجه اینه که این مطلبی هم که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده است این کلام پیامبر هم دلالت بر وجوب اجتناب عند الشبهات میکنه از کجا میفهمیم؟ با اینکه اگه خودمون بودیم لو کن نهنو و اون کلام پیامبر به دست ما میرسید معلوم نبود استفاده وجوب بتونیم ازش خودمون بکنیم چرا؟ برای اینکه باید از اون نجا من المحرمات استفاده کنیم که اون احتیاج به یک مقدمه متلیه داره که من یا از حلکش بخوایم استفاده کنیم که اونم ممکنه کسی اشکال بکنه اگه کسی اون دوتا رو اشکال کنه از کلام پیامبر هم استفاده نمیکنه حالا ما از استدلال امام و استشهاد امام میخوایم بفهمیم که چی؟ که کلام پیامبر هم دلالت بر وجوب به هر حسب مراد جدی میکنه و این لطفه و شاید این لطف امام صادق سلام الله علیه هست که این دلالت مخفیه را خواستن به واسطه این استشهاد چیکار کنن روشن و آشکار کنن که پیامبر هم همینو میفرموده است که واجب است اجتناب از شبهات توجه فرمودید پس امام تسلیس فرمود که امرون بینون رشدو یوتن امرون بینون غیو یوتن امرون مشکلون یرد و الى علم و الى اهل که این یرد و علم و الى اهل جمله فعلیه است که جمله خبریه است که در مقام انشاء یعنی باید رد بشود الى الله و رسول
وجه این استشهاد رو نمیدونیم که طرف سوال واسهش پیش اومد که اندل معارضه داره باید چه کنم این خودش سوال شده من از شما امام صادق میپرسم حالا حضرت از میخواد بگی کارو خوبی کردی امر بر تو بیان رشد نبود امر مطلب بر تو بیان غیر هم نبود پس مشکل شد اومدی یورد باشم اهلش که من امام صادق باشم پس خود بشتونه شاهد رو ترک کن اینو نه این موقع دیگه کبرای کلیه بیاد بگیم میخواد بگه چون تو اومد سوال کردی و حکمش اینه عمل کن چون امر مشکلی سیورت رو الی ما یعنی میخواد در اصل رجوع این شبهه به ما بیاد حضرت استشهاد کنه نه این که این در ترکش جاد امر واجب است چون امر مشکل است نه امر مشکل است پس وجوب رد داره نه وجوب توقف احتیاط داره
وجوب رد دیگه نگفتیم یعنی چی؟ پس یعنی رد یعنی همین دیگه رد کنن خود حرفی ندن بعد ما برگردن تو ما بگیم
چون تبدیل میکنیم ما فهمید چون ترک شاز و نادر مشکلت پس باید واجب باشد تو چه
شیخ اینجور فرموده من عرض نمیکنم شیخ فرموده است که
وجه استشهاد فرمایش امام این نیست
اب نداره فرض کنید با شما مماشات کنیم درست؟ باز هم فرمایش شیخ تمامه شیخ میفرماید بالاخره مشکلونی که تسلیس حضرت است که حضرت فرمود واجبه اینو میخواد استشهاد کنه به اینکه این که من اینجا میگم واجبه به خاطر کلام رسول خداست همونطور که من گفتم بینون رشد و یتبع پیامبر فرمود حلالون بین من گفتم بینون غیو فیجتنب پیامبرم فرمود حرامون بین من گفتم مشکل هم یورد دو امرو الالله و رسوله پیامبرم فرمود شبهاتون بین الوالک و بعد فرمود این شبهات رو اگه کسی ترک کنه نجا من المحرمات و کسی که انجام بده حلک من حیث و لا یعلم پس منابر این حضرت سلام الله علیه میخواد بود این که من تسلیس کردم حکم هر کدوم رو گفتم این تو کلام پیامبرم وجود داره خب شما امام صادق که وجوب فرموده برای مشکلان پس معلوم میشه اون شبهات هم که داره بهش استد وجوب رد به پیامبر.
خب شما در اصل فهمیدید رد پیامبر میکنید یه رفعه، پس معارضه نیست.
نه اون که جوابی که حالا ما رد میکنیم اون جواب مال و اخباریه، میگه ما رد باشه، ما رد کردیم رفتیم رد کردیم، فرق بودن براءت است. اون درست، حالا فعلا در مقام بیان استدلال که چجور استدلال میکنه ایشون. بنابراین این فرمایش شیخ در اینجا اینجوری داره تقریب میفرماید که از این استشهاد امام میفهمیم که کلام پیامبر هم دلالت میکنه بر وجوب احتیاط و اجتناب در شبهات حکمیه. خب این سه تقریبی که برای این مقطع سوم در روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست. آیا این تقریبات رو میتونیم بشه اتکا کنیم برای وجوب احتیاط املا؟ اما اون تقریب اول که بود که هلک من حیث و لا یعلم وقف المحرمات و هلک من حیث و لا یعلم، این قسمت خب قد یجاب از این قسمت اخیر که وقف المحرمات من حیث و لا یعلم به این که ظاهر روایت شریفه، این که میفرماد حلال بین حرام بین شبهات بین ذلک، ظاهرش اینه که میخواد بفرماید واقع امر قبل از این که من پیامبر سخنی بخوام بگم یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که حلال بین و فعلی که مورد شناخت شماست میشناسید فعلیه وجود داره، یه حرام های بیان که فعلی شما میشناسید وجود داره، یه شبهاتی هم وجود داره قبل از اینکه من بگم که اونا مردد امرش بین حلال بیان و حرام بیان، یعنی حلال فعلی و حرام فعلی، حرام فعلی و حلال فعلی. حالا دارم شما رو راهنمایی میکنم، میخوام بگم شما رو راهنمایی میکنم که این قسم سوم که قبل از اینکه من این سخنانو بگم مردد بوده بین حلال فعلی و حرام فعلی، اگه از اینا چشم بپوشین شما واقعا در محرمات فعلی نمیشوید. این راهنمایی رو داره میفهم. خب ظاهر کلام اینه، نه اینکه قبل از اینکه من بگم فعلیت وجود نداشته با گفتن من فعلی داره میشود، نه، ظاهر روایت شریفه این است که قبل از اینکه من این حرف رو بزنم این واقعیت وجود داره، حالا دارم از اون واقعیت شما رو توجه میدم به اون واقعیت که حلال بیانه، یعنی حلال بیانی که فعلی است، حرام بیانی که فعلی است، یکی هم شبهاتی است که مردد از امرش بین حرام، حرام فعلی و حلال فعلی. اینا رو من میگم اینه که مردد از امرش بین حرام فعلی و حلال فعلی قبل از اینکه من بگم هم این تردیده بوده، میگم اینجاها رو مواظبت دیگه بکنید شما از محرمات تخلص پیدا کردید و در عقوبت هم واقع نمیشه. خب بهره این کجاست؟ این کجا که قبل از این که او بفرماید این وجود داشته؟ قهران در اطراف علم اجمالی در شبهات حکمیه قبل الفحص. پس این روایت شریفه این شبهاتون بین ذالک به قرینه این که نمیخواد بگه با این گفتنی که من الان دارم میگم فعلی میشود، اونجا ها مقصده، چون شبهات بدویه بعد الفصل قبل از این که فعلی نیست، با این گفته اگه دلالت بر وجوب احتیاط بکنه فعلی میشود منجز میشود. اونی که قبل از این بیان رسول خدا صلی الله علیه وسلم فعلی است و عقاب دارد و حالا این داره ارشاد میکنه التفات به امیده توجه به امیده هست، اون چه شبهاتیه؟ اون شبهات مقرونه به علم اجمالی یا شبهات قبل الفصل؟ اونا حالا داره اتفاق میده که اینجا حواستون جمع باشه. اما شواهد بدویه بعد الفصل قبل از این روایت فعلیتی نداره، تنجزی نداره.
اون احتمال آوازی ها رو چکام کنید؟
بله، خیلی بعیده که فرمایش آوازی ها هم که پیامبر در عصر پیامبر، حالا عصر امام صادق علیه السلام بگیم اینا ممکنه قبلا گفته شده و اینا، ولی در عصر پیامبر که اینا ایشون فرموده است، برای اون مخاطبین اونا قبلا یه بیانی بوده، اونا رو واضح کرده بوده.
چرا بعیده؟
بله؟
چرا بعیده؟
تو اوائل اسلام دیگه. ببینید امور مهمه یه چیز اون وقت گفته نشده بوده، حالا این مباحث احتیاط و اینا که
چون گفته نشده بوده باز مبرر داره که
نه، میخوام بگم وقتی نگفته بوده خیلی مستبعده که اینو بخواد بفرماید، یا حالا بفرماید که این خود عقولم توجه دادن که بله، یعنی با گفته من به شماها قبلا اینا فعلی این شبهات فعلی شده بوده و این یه قضیه خارجیه باشه که یعنی قبلا به واسه گفتن ما اونا فعلی شده بوده.
آقا چون بیان نشده اتفاقا مبرر داره، چون بیان نشده بود جا برای احتیاط خیلی
نه دیگه، اگه بیان نشده و فعلی نشده بوده چون قبلا بیان
بیان نشده چون واجبات و محرمات رو میفهمد بیان نشده بود نباره، چون بیان نشده بود جا برای احتیاط، من بود وجه بودشو نفهمید.
نه وجه بود که یعنی قبلا حضرت فرموده احتیاط کنید در شبهات.
بله چرا نبود؟
اگر اون وقت فرموده شده باشه شما در شبهات اول اسلام در اون زمانا که میگم واجبات محرمات تازه اینا رو دنبالش نمی، حالا بگی که شما بیاد احتیاط هم بکنید، یه تکلیف شاق این چنینی، حرمت خمر رو نمیان بگن، چی رو نمیان بگن، این همه تکالیف نماز رو نمیان بگن، مال شکوکش رو نمیان بگن، مال وضو و فلان و فلان رو نیومدن گفتن، اینا تا عصر امیرالمومنین هم بیان نشده، عصر امام حسن امام حسین هم درست بیان نشده، اینا مال عصر امام باقر امام صادق علیه السلام، زمینات دیگه آماده شد برای تعلیم احکام معمولا اونجاست. من شما ببینید امیرالمومنین تمام خود باهایی که میخونه فرمایشاتی که میفرموده راجع به اسلام و مسائل اونه، اما مسائل حلال و حرام و اینا همین خمس همین مسائل زکات اینا اصلا این جزئیاتش و اینا خیلی بیان نشده، اون واقعا مسلمان اون موقع یه جهاتی راحت تر بودن، خیلی تکلیف گردنشون نبوده.
این به باید ایجاد دایی بپرسن.
بله آقا
ایجاد دایی برای اینکه بپرسن منافات
کجا چه ایجاد دایی داری میکن؟
چرا وقتی
میگه شما در میگه چوبات که
وقتی نمیدونید باید احتیاط کنید، وقتی مشکل باشه میپرسن، وجهی برای
نه نمیگیم چیده، میگیم پرداختن به بیان حکم شبهات، پرداختن به این با این که اون چیزهای دیگر رو که مبتلا به اونا خیلی اکثر نفرمایند، این مستقبل آیون اینطوری فرمودن. حالا این به خدمت شما عرض شد که پس اینجور خواستن جواب بدن که ظاهر این روایت شریفه این هست که قبل از اینکه من بیان بکنم این امور ثلاثه وجود داره و عقوبت هم وجود داره، نه با نفس بیان من که حالا دارم میگم احتیاط بکنید، یعنی دارم میگم این حرف رو دارم میزنم فعلیت پیدا میکنم، و قبل از این بیان قهرن مال شبهات قبل از این بیان مال شبهات وجوبیه هست، ببخشید شبهات مقرونهی به علم اجمالی و شبهات قبل الفحص است نه شبهات بعد الفحص. اون زمان رسول خدا هم صلی الله علیه وسلم اگه شما حالا اصرار بر اون ببرزید شبهات قبل الفحص و زمانی که امکان فحص وجود داشته باشه، بنابراین اگه زمان خود حضرت هم بگیره بر خاطر این که اونا پیامبر وجود داره خب میتونم بیان بپرسم، پس بنابراین
امکان فحص غیب نباشه
نه نیست، ولی واقعا اینه که این چنینه، برای اونا همینطور درسته، ولی پیامبرم نفرموده باشه، ولی اون نفرموده باشه برای معاصرین همینطور هست که امکان فحص وجود داره، پس شبه اونجا احکام فعلی منجز است در اون عصر، اما زمانی که اینجوری نیست مثل زمان ما که امکان فحص یه به محضر امام رسیدن وجود نداره، فقط مراجع به کتاب و سنتی که به دست ما رسیده و من با مراجعه هم میکنه فقیه و بعد از اون فرضنه که شکیش مستقر شده است، خب اینو که دلالت نمیکنه. پس بنابراین جان کلام این قسمت مطلبه و اون مسئله نیست که یعنی قبل از گفتن من در این روایت چی بوده؟ امور سه قسم برام اونا به حمل شایع صنایع همه سه قسم بوده، حلال بیان، حرام بیان، شبهاتی که برای اونا منجز بوده اگه بوده. چرا؟ برای که زمان خود حضرت خب بیاد میپرسه باز فحص بکنه. این هم بگیم، این بیان هم بگیم، اینجوری خواهد شد. پس بنابراین این ربطی به ازمنه دیگر نخواهد داشت. مرحوم آقای بروجردی قدس سره جوابی که به دادن در حقیقت اون جوابی که برش استقر رئیشون اینجا همین جوابیست که الان عرض کردم و بزرگان دیگه هم شبیه این رو دارن، اما خب ایشون بهتر این مسئله رو توضیح دادن و تبیین فرمودن. خب این جواب اول و اما الاجوبه الاخرى ان شاء الله برای پس فردا.